بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين قال علي عليه السلام من أنعم عليه فشكر کمن ابتلیه فصبر. اون کسی که خدا بهش نعمتی میده بعد شکر نعمت رو به جا میاره، مثل اون کسی است که خدا او را مبتلا کرده به مصیبتی، به فقدان نعمتی صبر میکنه. اینا مثل هم دیگه هستن. نعمت بیاد، آدم اگر ایمان به خدا داشته باشه شکر گذار میشه، اگر نعمت بره آدم ایمان به خدا داشته باشه صبر میکنه، جزع و فزع و شکایت و اعتراض نمیکنه به خدا. وجه شبهشون میتونه از جهات متعددی باشه، یکی از جهت وحدت مبدع، یعنی این دوتا صفت یه مبدع دارن، ایمان به خدا. المؤمنو فی السراء شاکر و فی الضراء صابر. مؤمن اینجوریه، در حالت آسایش و راحتی شاکره، در حالت سختی صابره، از ایمانش ناشی شده. مؤمن اینجوریه. کن فی السراء عبدا شکورا و فی الضراء عبدا صبورا. منظور این که اینها شبیه به همدیگه هستن، هر دو به نعمت تعلق میگیره، یکی به وجود نعمت تعلق میگیره، یکی به عدم نعمت تعلق میگیره. به وجود شکر به وجود نعمت تعلق میگیره، صبر به عدم نعمت تعلق میگیره، به فقدان تعلق میگیره. خب آخرین مطلبی که در شکل سوم داریم، درباره شکل سوم داریم، اینه که در شکل اول گفتیم اگر صغرای دائمه‌ای داشته باشیم و کبرای عرفی خاصه یا مشروطه خاصه، این دوتا حتما یکیشون کاذبه. صغرا دائمه، کبرا یکی از خاصتین، یا عرفیه خاصه یا مشروطه خاصه، اینا حتما یکیشون تناقض داره. سرش هم عرض کردیم که اینا چرا با هم دیگه متناقض هستن. برای اینکه توی صغرا دارید میگید محمول برای موضوع دوام داره، توی کبرا دارید میگید وصف موضوع که همون محمول است در صغرا، وصف موضوع برای هیچ یک از مصادیقش دوام نداره، چون مشروطه خاصه و عرفی خاصه مفادش همینه. این عقد الوضع برای مصادیقش دوام نداره، هم فعلیت سلب داره هم فعلیت ایجاب داره. مشروطه خاصه که باشه یا عرفی خاصه بشه، هر دو طرف رو داره، هم سلب رو داره هم ایجاب رو داره. مرحوم خواجه می‌فرماید که در شکل سوم که حد وسط موضوع است در هر دو مقدمه، صغرای دائمه با کبرای خاصه تناقضی نداره، هیچ تناقضی ایجاد نمیشه. خب سر منطقیش روشنه، برای اینکه اگر بخواد به شکل اول برگرده صغرا رو باید عکس کنیم و عکس دائمه دائمه نمیشه، عکس دائمه فعلیه میشه و صغرای فعلیه با کبرای خاصه تناقض درست نمی کنه. اونی که تناقض درست می کرد صغرای دائمه بود با کبرای خاصه، عرفی خاصه یا مشروطه خاصه. اونجا بود که می گفتیم صغرا میگه وصف برای مصداق دوام داره، کبرا داره میگه وصف عقد الوصف برای هیچ یک از مصادیقش دوام نداره، اینجا میشه تناقض. اما اگر صغرا فعلیه باشه کبرا خاصه باشه، احدل خاصتین باشه، اینا با هم دیگه تنافی ندارن. صغرا داره میگه فعلیت محمول برای موضوع فعلیت داره، کبرا هم داره میگه دوام نداره. خب سلب دوام با فعلیت داشتن منافاتی نداره. پس در شکل سوم حد وسط موضوع در مقدمتینه. وقتی موضوع در مقدمتین باشه، اگر بخوایم به شکل اول برش گردونیم چه کار میکنیم؟ صغرا را عکس میکنیم. وقتی صغرا را عکس کردیم، عکس قضیه دائمه میشه مطلقه، فعلیه است. عکس قضیه دائمه دیگه دائمه نیست. اینجور نیست که اگر محمولی برای موضوعی دوام داشته باشه، موضوع هم برای محمول دوام داشته باشه. اینجوری نیست. کل کاتبن انسانون دائمان. اما اینجور نیست که بگید بعض الانسانه کاتبان دائمان. نه، دوام کتابت برای هیچ یک از مصادیق انسان نمیشه ادعا کرد. بله، میتونیم بگیم که کتابت برای بعضی از انسان ها فعلیت دارد، حتما فعلیت دارد. پس قضیه دائمه اگر عکسش کردیم دائمه نمیشه، میشه فعلیه. الان در شکل سوم میگیم هر الفی با است دائما، هر الفی جیم است مادام الف لا دائما. صغرا دائمه، کبرا حرفی خاصه. اینجا ما اگر بخوام به شکل اول برش گردونیم، صغرا رو وقتی عکس کنیم میشه بعضه با الف بلفه. این صغرا در کنار این کبرا تناقضی نداره. دائمه با عرفی خاصه تناقض داره، مطلقه با عرفی خاصه تناقضی نداره. پس در شکل سوم دیگه تناقض درست نمیشه. اهدل مقدمه تا این حتما کاذب است، نه اینجوری نیست. میشه هر دوتا رو مفروض و صدق در نظر گرفت و یه نتیجه هم گرفت که اون نتیجه نتیجه متناقضی نباشه. تناقض دیگه تو نتیجه نمیاد. مرحوم خواجه هم براش یه مثال هم میزنه، میگه مثلا میگه کل نائمن حیوانون به ضروره، کل نائمن حیوان به ضروره یا به دوام. وقتی ضرورت گفتیم دوام هم هست. کل نائمن ساکن الاصابع مادام نائمن لا دائما. ساکن الاصابع برای تمام مصادیق نائم مادامی که وصف نائم داشته باشن چیه؟ ثابت است. نائم مادامی که وصف نائم داشته باشه ساکن الاصابع. بعد میگیم لا دائما به حسب ذات. البته نمیخوایم بگیم ساکن الاصابع برای ذات نائم که انسان باشه یا حیوان باشه دوام داره، نه اینجور نیست. سلب میشه از خواب که بلند بشه دیگه، اینجور نیست که حتما ساکن الاصابع باشه، حرکت اصابع دارد و سایر حرفای دیگه. خب اینجاها میگیم کل نائمن حیوان به ضروره، کل نائمن ساکن الاصابع مادام نائمن لا دائما. اینجاها حد وسط رو که حذفش بکنیم، حد وسط رو که حذفش بکنیم میشه بعض حیوان ساکن الاصابع، بعضی از حیوان ها ساکن الاصابع هستن. بله، ساکن الاصابع هستن. عکسش اگر بکنیم میشه ضروریه، عکس ضروریه، ضروریه نیست البته، یعنی عکس یک قضیه ضروری اگر محمول برای موضوع ضرورت داشته باشه با عکسش ضروریه نیست. خب اینجا نداشتیم که اگر یکی ضروریه بود حکمش چی میشه؟ تنتجو به حسب ذات، به حسب ذات نتیجه میده. بعض الحیوان ساکن الاصابع در هر صورت اگر بخواد به شکل اول برگرده باید صغرا رو عکس کنیم. صغرا رو که عکس کردیم قضیه ما میشه فعلیه. قضیه ما که شد فعلیه، این صغرا فعلیه است در کنار دائمه، نتیجه تابع خاص مقدمتین است، میشه بالفعل. بعض الحیوان ساکن الاصابع بالفعل بچی لا دائما، برای اینکه این لا دائما اشاره به چیه؟ کل نائمه لا شیء من النائمه به ساکن الاصابع به حسب ذات، هیچ یک از نائم ها به حسب ذات ساکن الاصابع نیست، یعنی ساکن الاصابع از تمام ذات ها سلب شده، از سلبش فعلیت پیدا کرده. خب این قضیهش هم قضیه فعلیه است. لا دائما هم اشاره به این است که بعض الحیوان لیس به ساکن اصابع این قضیه وجودیه است دیگه، وجودی لازم است، قضیه خاصه لازم نبود حتما نصفی باشه، وجودی لا دائمه است. منظور این است که از این خود لا دائمه اشاره به یک قضیه سالبه است دیگه. ایجاب صغرا کلیت احدی المقدمتین، شرایط شکل سوم دیگه، ایجاب صغرا کلیت احدی المقدمتین، اینجا صغرا موجب است. خب هر دو تا هم کلی هستن، هم این صغرای موجبه را با قضیه مصرحه میشه کنار هم قرار بدیم یه نتیجه موجبه بگیریم، هم میتونیم قضیه موجبه صغرا رو در کنار قضیه مزمره لا دائما قرار بدیم یه نتیجه چی بگیریم؟ سالبه بگیریم. بعد این سالبه رو با لا دائما در کنار قضیه فعلیه قرار میدیم، میشه بعض الحیوان ساکن الاصابع بالفعل لا دائما، نتیجه نتیجه درستی هم هست، یعنی تناقض دیگه توش نیست، تناقض دیگه توش نیست. منظور این که مرحوم خواجه می‌فرماید در شکل سوم اگر صغرا دائمه باشه کبرا خاصه باشه نتیجه متناقض در نمیاد، برای اینکه اگر دائمه باشه عرفیه خاصه باشه نتیجه فعلیه لا دائمه میشه و فعلیه لا دائمه تناقض نداره توش. این مطلبی است که مرحوم بخاطر. بعد مرحوم علامه میفرماید از این حرفایی که گفتیم مشخص میشه که شکل سوم با شکل اول در همه احکام اشتراک دارن مگر در دو حکم، یکی همین حکم که صغرای دائمه با کبرای خاصه نتیجه متناقض نمیده، یکی این مسئله که با شکل اول تفاوت داره، یه مسئله دیگه هم با شکل اول تفاوت داشت. اونجا گفتن اگر عرفیتین در شکل اول نتیجه عرفیه میده، اینجا فرمودن عرفیتین نتیجه مطلقه وصفیه میده. دو تا تفاوت بین شکل سوم و شکل اول وجود دارد. پس هر حکمی که در شکل اول گفتیم در شکل سوم هم میگیم مگر در این دو تا حکم. حکم اول این است که در شکل اول عرفیتین نتیجه عرفیه میده، در اینجا نتیجه مطلقه وصفیه میده. در شکل اول دائمه با احد الخاصتین نتیجه متناقض میده، اینجاها دائمه با احد الخاصتین نتیجه متناقض نمیده. این دو تا تفاوت که در شکل سوم و اول هست. قال خب صفحه 214 فراز 182 است. قال و صغر دائمه او ضروریه فیه و صغر دائمه و ضروریه فیه، یعنی فی شکل سوم، فی شکل ثالث، لا تناقض الکبر العرفیت او المشروطت الخاصتین، صغرایی که دائمه باشه یا ضروریه باشه در این شکل سوم تناقض ندارد با کبرای عرفیه یا مشروطه خاصه، تناقضی نداره، به خلاف شکل اول، به خلاف شکل اول. لصدق قولنا کل نائم حیوان بالضروره و ساکن مادام نائما لا دائما. خب این دوتا قضیه، کل نائم حیوان بالضروره و ساکنون، این ساکنون باز محمول دیگه، موضوعش نائمه، و کل نائمن ساکنون مادام نائمن لا دائمن. این دوتا قضیه هر دو صادقن، بل تنتجان الوجودیته، نتیجه وجودیه میدن، نتیجه متناقض نمیدن. در شکل اول نتیجه متناقض میدادن، اینجا میگیم نتیجه متناقض نمیدن. اونجا اگر نتیجه متناقض میدادن چون احد المقدمتین کاذب بود، هیئت مشکل نداشت، اینجاها میگیم این دوتا نه از حیث ماده اشکال دارن نه از حیث هیئت اشکال دارن. هیئتشون هیئت شکل سوم، از طریق برگرداندن به شکل اول اثبات میکنیم هیئتشو. ماده قیاس هم نتیجه متناقض نمیده و این نتیجه میده که هیچ اشکالی هم نداره، قابلیت صدق و مطابقت با واقع رو داره. نخوندیم بسیار خوب، پس پاراگرافش هم بخونم. حالا این تیکه رو بخونم بعد بالا رو میخونم. اقول قد بینا فی ما تقدم ان الصغر الضروریت او الدائمه لا ينتظم منها ومن الكبرى العرفيه او المشروطه الخاصتين في الشكل الاول قياس صادق المقدمات. این قياسون فاعل است برای لا ينتظم. از این صغرای ضروری یا دائمه با کبرای عرفیه یا مشروطه خاصه در شکل اول قیاس صادق المقدماتی درست نمیشه. فهاهنا یمکن انتظامها و تنتج وجودیتن، اینجا میشه درست بکنیم و یک وجودیه بگیریم. کما یستق قولنا کل نائمن حیوان بالضروره و کل نائمن ساکن مادام نائمن لا دائمن، هر دوتا صادق هستن، و هاتان قضیتان صادقتان، و تنتج بعض الحیوان ساکن لا دائمن، این هم یه نتیجه صادقیه، همشون صادق هستن و مشکلی ندارن. و قد ظهر مما تقدم ان حکم هذا الشکل حکم الشکل الاول الا فی موضعین، احدهما هذا این یکیشونه، و ثانی ان الدائمتین به حسب الوصف، دائمتین به حسب وصف میشه عرفیه، دائمه وصفیه میشه عرفیه دیگه، ان الدائمتین به حسب الوصف لا تنتجان دائمتن وصفیتن بل مطلقتن وصفیه علامات تقدم. بنابر اون چه که در بحث قبلی گذشت، اونجا فرمودن اما المستلزمت لهو فتنتج وصفیتن لکنها تکون مطلقتن هاهنا. تو شکل سوم نتیجه مطلقه میده، در شکل اول نتیجه دائمه میداد، اما در شکل سوم نتیجه مطلقه میده. پس دو تا تفاوت بین شکل اول و شکل سوم وجود داره از حیث حکم. خب اون پاراگراف بالایی که نخونده بودیم بحث رو این بود که اگر یکیشون وصفیه باشه، صحبت روی وصفیات بود، وصفیاتی که با غیر وصفیه مختلط شده باشه، یکیش وصفیت یکیشون ذاتی است، نتیجه ذاتیه میده. اگر هر دوتا وصفیه باشه، گاهی مستلزم دوامند، هر دو دائمه هستن، گاهی هر دو دائمه نیستن. اگر هر دو دائمه باشند، در این صورت نتیجه وصفیه میدهد، اما نتیجه وصفیش وصفیه مطلقه است نه وصفیه دائمه. دوتا قضیه داریم، هر دو دائمه وصفیه هستن. اینایی که هر دو دائمه وصفیه هستن نتیجه وصفیه میده، اما نتیجه وصفیهش مطلقه است، نتیجه دائمه نیست، به خلاف شکل اول که نتیجه وصفیه دائمه میداد. خب این رو جلسه قبل گفته بودیم، حالا عبارتش مونده بود. این نکته هم البته اشاره کردیم، گفتیم اگر در شکل سوم کبرا هم دائمه باشه بازم نتیجه وصفیه میده، برای اینکه اگر صغرا وصفیه باشه کبرا هم وصفیه دائمه باشه، صغرا رو اگر عکس بکنید عکس وصفیه میشه وصفیه، میشه شکل اول. و در شکل اول ایشون فرمودن اگر کبرا دائمه باشه نتیجه وصفیه میده، نتیجه دائمه نمیده ولی نتیجه وصفیه میده، تابع خاص مقدمتین، صغرا مطلقه فرزن، کبرا صغرا و مطلقه وصفیه، کبرا عرفیه، نتیجه مطلقه وصفیه میده در شکل اول. خب اینجا هم اگر شکل سوم هم که داشته باشیم، باز اگر کبرا هم دائمه باشه باز نتیجه وصفیه میده، برای اینکه کبرای دائمه با صغرای وصفیه هر دوتاشون وصفیه که باشن، صغرا رو عکس میکنیم به شکل اول برمیگرده، میشه وصفیت اینی که کبراش مستلزم دوام است، وصفیت اینی که کبراش مستلزم دوام است در شکل اول فرمودن نتیجه وصفیه میده. اما الوصفیات المستلزمت للدوام به حسب الوصف، پس مطلب اشکال نداره، یه مطلب دیگه هم بایستی اضافه میشد که اینجاها اضافه نکرد. به حسب الوصف کل عرفیات و المشروطات اذا اختلطت بعضها مع بعضن فان النتیجه تکون وصفیتا مطلقتا لا مقیدتا به دوام الذاتی ولا الوصفی. میگه البته مقید به دوام ذاتی یا وصفی نیستن ها، این فرق بین شکل سوم و شکل اول دیگه. در شکل اول وصفیه مقید به دوام ذاتی میشه، مقید به دوام وصفی میشه. در شکل اول وصفیتینی که دائمتین باشن نتیجه میشه دائمه وصفیه، پس دوام وصفی میشه. ایشون میگه در شکل سوم نه دوام وصفی میشه نه دوام ذاتی میشه، مطلق است، فقط مطلقه وصفیه. کما تقول کل کاتبن یقوان مادام کاتبن و کل کاتبن یحرک یده مادام کاتبن ولا ينتج بعض اليقظا يحرك يده مادام يقظان، بعضی از يقظان ها دستشون رو تکون میدن مادامی که يقظان هستند، بل حين هو يقظان اي في بعض اوقات يقظته، بل بعض اوقات يقظش. خب ظاهرا يقظا جمع يقظان باشه دیگه، میکنم يقظا دیگه جمع يقظان. خب به حمدالله شکل سوم تمام شد. شکل اول می اومدیم چه کار می کردیم؟ محمولی را که اکبر باشه بر موضوعی بار می کردیم و اون موضوع را بر و اون موضوع را محمول قرار دادیم برای یک موضوع دیگه ای. یعنی کنه یک استلزام طولی درست میکردیم، لذا در شکل اول انتاج خیلی راحت بود، طبق مسیرش حرکت میکرد، میگفتیم هر الفی باه، هر بای جیمه، خب نتیجه میگرفتیم که هر الفی جیم است، تحلیلی بود، استلزام یه استلزام طولی بود. در شکل دوم گفتیم ما یه محمول مشترک داریم، دو تا موضوع مختلف. بعد گفتیم ما میتونیم از اختلاف در حمل به اختلاف این دو تا موضوع ها برسیم، از اینکه این محموله بر یکی بار میشه از دیگری سلب میشه میتونیم بفهمیم که این دو تا با هم دیگه چی دارن؟ تباین دارن. لذا در شکل سوم محمول مشترک بود، موضوع متفاوت بود. گفتیم ما میتونیم از جایی که محمول مشترک است موضوع متفاوت است یه جور استفاده کنیم برای فهمیدن رابطه بین این دو تا موضوع، و اون به این کیفیت که محمول رو بر یکی بار کنیم از دیگری سلب کنیم. وقتی بر یکی بار کردیم از دیگری سلب کردیم، یه نحوه تباین بین این دو تا رو چیکار کردیم؟ اثبات کردیم با همون شرایط شکل سوم. البته در شکل دوم با همون شرایط شکل دوم، در شکل سوم موضوع مشترک داریم، یه موضوع مشترک داره، دو تا محمول داره. خب این که یه موضوع مشترک داریم دو تا محمول داره، میگیم میتونیم با شرایط شکل سوم ایجاب صغرا و کلیت احدر مقدمتین میتونیم تلاقی فی الجمله یا تنافی فی الجمله رو میتونیم ازش چیکار بکنیم، بین این دوتا موضوع ها، بین این دوتا محمول ها در بیاریم. یه موضوع مشترک داریم با دوتا محمول، شکل سوم حد وسط موضوع در هر دوتا مقدم است. پس یه موضوع واحد داریم دوتا محمول داره. آیا با اشتراک در موضوع میتونیم ارتباط این دوتا محمول ها رو درک بکنیم؟ میگیم بله، در صورتی که صغرا موجبه باشه و احدل مقدمتین کلی باشه میتونیم اصل تلاقی یا تنافی بین این دوتا محمول ها رو اثباتشون کنیم، میتونیم به دستشون بیاریم. به همین جهت در شکل سوم هم با همون شرایطی که داشت 6 تا ضرب منتج بود و 6 تا نتیجه میتونستیم بگیریم. الان در شکل چهارم، هیئت شکل چهارم این شکلیه. در صغرا یه موضوع داریم که یه محمولی برش بار شده. در کبرا همین موضوع محمول قرار گرفته، برای موضوع دیگه ای بار شده. محمول در صغرا با موضوع در کبرا اشتراک ندارن، با هم دیگه متباین هستن، متفاوت هستن. موضوع در صغرا و محمول در کبرا چی هستن؟ مشترک هستن. پس ما یه امر واحد داریم، در یک جا موضوع قرار گرفته، در یک جا محمول قرار گرفته. موضوع قرار گرفته چیزی برش بار شده و محمول یه چیزی قرار گرفته. حالا میخوام ببینیم اگر محمول چیزی قرار گرفت، این دومی قابل حمل بر اولی است یا قابل حمل بر اولی نیست. میشه استفاده کنیم از این امر مشترک برای فهمیدن ارتباط این دوتا یا نمیشه؟ خب اصلا مرحوم خواجه در کتاب اشارات میگه این حالت اونقدر بعید است از ذهن که شیخ تو اشارات اصلا بهش نپرداخته. گفته این اصلا اینقدر بعید از ذهنه که موارد کاربردش که آدم استفاده بکنه ازش، خود تصورش یه مصیبتیه تا اینکه آدم بخواد با حفظ شرایطش بخواد ارتباط بین محمول در صغرا رو با موضوع در کبرا، ارتباط این دوتا رو درک بکنه. مرحوم ملا صدرا هم در کتاب منطقیشون که دارن، لمعات المشرقیه، یک کتاب بسیار بسیار غنی و بسیار بسیار پرمحتوا، بسیار بسیار غنی و پرمحتواست این کتاب لمعات المشرقیه. مرحوم ملا صدرا میگه بعد از اینکه شکل اشکال رو بیان میکنه، بعد از شکل سوم میگه هر کسی که طالب حق و برهان باشه این سه تا شکل براش کافیه. دیگه خیلی بخواد تو شکل سوم غور بکنه دیگه لازم نیست. این حرفا رو عرض کردم برای چی؟ برای اینکه بگم شکل چهارم دورترین حالت روابط بین دو تا چیزه که در یه جا موضوع قرار گرفته، این امر مشترک، یه چیزی برش بار شده. در یه جا محمول قرار گرفته، بر یه چیزی بار شده. حالا یه چیزی بر او بار شده، او بر یه چیزی بار شده، این شیء دوم بر اولی بار میشه بار نمیشه؟ خب این خود تصور ارتباطش که چه اتفاقی افتاده خودش خیلی پیچ در پیچه. حالا تو شکل اول خیلی راحت میگفتیم چیزی لازمه چیزی است که اون یکی لازمه دیگری است. خب این استلزام خیلی طولی اتفاق افتاده بود. در شکل دوم میگفتیم یه محمول مشترک داریم، بر دو تا موضوع بار شده. در شکل سوم میگفتیم یه موضوع واحدی داریم، دو تا محمول برش بار شده. الان در شکل چهارم دقیقاً نقطه مقابل اون سیر طولی استلزام شکل اول اتفاق افتاده، به همین جهت از ذهن خیلی بعیده. این شد هیئت شکل چهارم. مرحوم خواجه به اعتبار اینکه این کتاب یک کتاب هم بخواد تصورش بکنه، شرایطش رو بدونه، مطالبش رو مطرح کرده و اثبات کرده دیگه، خیلی به تفصیلات دیگه هم نپرداخته و با اتمام شکل چهارم قیاس اقترانی رو تمام کرده، وارد قیاس شرطی و اینا شده، یعنی قیاس حملی رو تمام کرده، اقترانی حملی رو تمام کرده، وارد اقترانی شرطی شده. خب پس ما الان بحثمون در شکل چهارم رسیده. مرحوم خواجه می‌فرماید که شکل چهارم پنج شرط داره. شرط اولش این است که سالبتین نباشن. اگه سالبتین باشن نتیجه نمیده. ما نمیدونیم که این حدین اسقر و اکبر طلاقی پیدا میکنن در صورتی که حد وسط حذف بشه، یا طلاقی پیدا نمیکنن، مشخص نیست. مثال میزنه، میگه مثلا فرض بکنید میگیم لا شیء من الانسان به فرس، لا شیء من الانسان به فرس. خب اینجاها فرس از انسان سلب شد، فرس از انسان سلب شد. حالا انسان از یه چیزی میخوایم سلبش بکنیم، لا شیء من الساحل به انسان، انسان از ساحل سلبش میکنیم. خب حالا که ما فرس رو از انسان سلب کردیم، انسان رو از ساحل سلب کردیم، آیا این نشون میده که این ساحل از فرس سلب میشه؟ میگیم حق چیه؟ ایجاب. کل فرسن چی؟ ساحل. سالبتینه، کلیتینه، ولی نتیجه به نحو موجب کلیه صادقه، به هیچ نحو سالبه نتیجه صادق نیست، ولی که یکیشون نوع یکیشون فصلشه. ما آمدیم نوع رو از این یکی از حد وسط سلب کردیم، فصل رو هم از حد وسط، حد وسط رو هم از فصل سلب کردیم. خب این دوتا نوع و فصل هستن، قابل حمل بر هم دیگه هستن. حالا اگر ما بیایم چیکار بکنیم؟ حالا ما بیایم حد وسط را از جنس این نوع سلب کنیم، مثلا بگیم از اونی که جنسش نیست، اونی که جنس فرس نیست جنس انسان هم نیست، چون جنس فرس و جنس انسان چی هست؟ هر دو مشترکن، حیوان هست. اگر یه چیزی جنس فرس نباشه جنس انسان هم نیست. خب شما میتونید یه چیزی را، انسان را از چیزی سلب کنید که جنس فرس هم نباشه. خب اگر جنس فرس هم نباشه جنس انسان هم نیست، لذا انسان میشه ازش سلب کرد. وقتی انسان رو شما از چیزی سلب کردید که جنس فرس هم نیست، خب بر فرس هم قابل حمل نیست. وقتی جنس فرس نباشد خب بر فرس قابل حمل نیست. لا شیء من الانسان به فرس ولا شیء من الجماد به انسان. شکل چهارمه، سالبتین کلیتین، نتیجه چیز صادقه؟ لاشه من الفرسه به جماد. پس هیئت واحد دو تا نتیجه مختلف صادق است در اون. هیچ نتیجه واحدی که بگیم مثلا از این هیئت شما نتیجه موجب جزئی بگیرید همیشه صادقه، نه اینجوری نیست. نتیجه سالبه جزئی بگیرید همیشه صادقه، نه. نتیجه سالبه کلی بگیرید همیشه صادقه، نه. نتیجه موجب کلی بگیرید همیشه صادقه، نه. هیچ کدومش هیچ ضمانتی نداره، شاید موجبش درست باشه شاید سالبش درست باشه. شما بعد از خارج رابطه بین اصغر و اکبر رو بدونید، وقتی هم که بدونید دیگه احتیاجی به این قیاسه نداریم، رابطه شون میدونیم دیگه احتیاج نداره. پس اگر سالبتین باشن نتیجه نمیده. شرط این که شکل چهارم بخواد نتیجه بده باید موضوع، باید مقدمتینش سالبتین نباشن. بله بله دیگه، همین تحلیلی که عرض کردیم در اول. چرا نتیجه ایجاب است؟ برای اینکه شما حد وسطتون رابطش با حد این دیگه رابطه بین نوع هم عرض و فصلمونه، نه از حیث هیئت ما نمیتونیم تحلیلش بکنیم، فقط از حیث ماده میتونیم صحبتش کنیم. برای اینکه سالبه کلیه با سالبه کلیه از حیث دو تا سالبه کلیه به مفهوم سالبه
کلیه
همون دیگه. بله بله، یعنی شما باید نگاه بکنید به ارتباط بین موضوع محمولی که دارن. خارج از ارتباط بین موضوع محمولی که دارن نمیتونیم ما بگیم مثلا دو تا سالبه کلیه‌ای که موضوع یکیشون با محمول یکیشون مشترکه، این مثلا این چه چیزه؟ میگیم اگر موضوع یکیش با محمول یکیش مشترکه، ممکنه اون دو تای دیگه نوع هم عرض و فصل همون نوع باشن. وقتی نوع اون باشه، نوع هم عرضش باشه و فصل اون نوع، نوع هم عرض از حد وسط سلب میشه، حد وسط هم از فصل اون سلب میشه، چون رابطه بین اون دو تا سالبتین کلیتین است دیگه. هیچ یک از انسان ها فرس نیست، هیچ یک از فرس ها انسان نیست. وقتی سالبتین کلیتین باشن از هر دو طرف، پس هم اون نوع هم عرض به نحو سالبه کلی از انسان سلب میشه، هم انسان از خود اون نوعه و فصلش و هر چی که با اون مساوی باشه به نحو سالبه کلی حذف میشه. به همین جهت ممکنه سالبتین کلیتین داشته باشه نتیجه موجب درست باشه، همچنانی که در دومی که نتیجه موجب درست نیست، میگیم سرش این است که شما حد رابطه حد وسطتون با حدین دیگه، رابطه یک شی با نوع هم عرض و مقابل جنس اون نوع باشه، مقابل جنس اون نوع، هم اون نوع هم عرض هم حد وسط هر دو ازش سلب میشن. سالبتین کلیتین با هر دو تاش هست، یعنی هیچ جمادی فرس نیست، هیچ فرسی جماد نیست، هیچ جمادی انسان نیست، هیچ انسانی جماد نیست. این رابطه این شکلیه. غرض اینه که ما از طریق تحلیل رابطه بین موضوع محمول میتونیم اهل منطقش بگیم. میدونم خب لم یعرف حال الحدین، چرا لم یعرف؟ رابطه هم مثلا این شکلی باشن، چون رابطه ها میتونن این شکلی باشن، ما نمیدونیم که حدین چه ارتباطی با هم دیگه دارن، چون این دو هیئت، این هیئت یعنی سالبتین کلیتین، سالبتین هم میتونن در هیئتی باشن که حدین نوع و فصلن، هم میتونن در هیئتی باشن که حدین یعنی اصغر و اکبر سالبتین کلیتین درشون صادقه، یعنی هیچ اصغر اکبر نیست، هیچ اکبری مصغر نیست. میگیم در این دو حالت میتونه اتفاق بیفته. این شرط اولی که در شکل چهارم هست. شرط دومش این است که جزئیتین نباشن. خب جزئیتین اگر باشن باز نمیدونیم. اینو این بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان انسان روشو بعض الفرسه، بعض الفرسه حیوان، اینجوری دیگه. موضوع در صغرا و محمول در کبرا. خب خب این الان این بعض الحیوان هایی که انسان هست، این بعض الحیوان ها انسان هست، یه بعض الفرس هم دارید که چی هم؟ چه حیوان هست، درست شد؟ خب آیا این بعض الفرس ها، این بعض الفرس ها که حیوان رو برای صادق میدونید، بعد این بعض الفرس ها هم حیوان هستن دیگه، حیوان برایشون چیه؟ صادقه. آیا این بعض الحیوانی که در موضوع بردی با این حیوانی که در محمول قرار گرفته، آیا اشتراک در مصداق دارند؟ اگر اشتراک در مصداق داشته باشه، یعنی مصداقشون واحد باشه، خب این اگر مصداقشون واحد باشه معلوم میشه که حدین هم اشتراک در مصداق دارند. اگر مثالش رو الان عرض میکنم، اگر اشتراک در مصداق نداشته باشن، این حیوانی که موضوع قرار گرفته با اون حیوانی که محمول قرار گرفته مصداقشون واحد نباشه، بلکه این حیوانی که انسان است با این حیوانی که حمل بر فرس میشه، اینا دو دست مصداق هستند، اینجاها انسان که اون دسته از بعض الحیوان است با فرس که یه دسته دیگه است، اینا اشتراک در مصداق ندارن. مثل اینجاها یه بعض الحیوان داره که انسان هم، یه بعض الفرس دارید که حیوان هم. خب اینا میتونن دو دسته حیوان باشن، دو دسته حیوان مختلف باشن. خب اینجایی که دو دسته حیوان مختلف هستن، این حیوان ها یه مصداق نیستن که بگید این بعض الحیوانی که انسانن همون بعضهایی هستن که فرسند. ما نمیدونیم، شاید یه بعض دیگه باشن، شاید اون حیوان هایی که داری بارش میکنی بر فرس که بعد میشن مصداق حیوان، اون مصادیق فرسی حیوان با اون مصادیق انسانی حیوان دو دست مصداق ممکنه باشن. چیزی که اشکالی نداره که شما بگید بعض حیوان انسانه بعض فرس هم حیوان هست. اینا چون حیوان عام است، دیگه وقتی حیوان عام باشه میتونه دو دست مصداق مختلف داشته باشه. وقتی دو دست مصداق مختلف داشته باشه، این دو دسته هر دو حیوان هست ولی هیچ کدومشون مصداق مشترک نیستن. یکیشون مصادیق بقری حیوان هست، یکیشون مصادیق انسانی حیوان هست. هیچ یک از مصادیق انسان و بقر اشتراک ندارن. پس خلاصه کلام این که این بعضایی که موضوع قرار گرفته با اون حیوانی که محمول قرار گرفته و اون حیوان رو داری حملش میکنی بر موضوع، این موضوع شدن مصداقی از مصادیق حیوان. آیا این دوتا حیوان ها یه طیف مصداق هستند یا دو طیف مصداق هستند؟ میگیم معلوم نمی کنید. شاید که یک طیف مصداق باشند، شاید که دو طیف مصداق باشند. اینجا دو طیف مصداق هستند، در یه جای دیگه ممکنه یک طیف مصداق باشند. مثل موقعی که چی بگید؟ بعض الحیوانه انسان، بعض الناطقه چی؟
حیوان.
خب مصادیق حیوان محمول با مصادیق حیوان موضوع در این هیئت دوم واحدند. یعنی همون بعض الحیوان هایی که انسانند همون مصادیق حیوان در کبرا هستند. مصادیق حیوان در کبرا همون بعض الحیوانی هستند که در موضوع قرار گرفته. هر دو تایشون حیوان های انسانی هستند. بعضون ناطق میخواستم بنویسم، ناطق. این بعض الحیوان ها هر دو حیوانات انسانی هستن، دوتاشون یکی هستن. پس اگر دوتا جزئی داشته باشیم، ما نمیدونیم این بعض الحیوانی که موضوع قرار گرفته با اون حیواناتی که محمول قرار گرفتند، آیا اینها از یک مصداق واحد دارن حکایت میکنند یا هر کدومشون از یک دست مصداق؟ شاید که هر دو از یک مصداق، از یک دسته واحد حکایت بکنن و شاید که هر کدومشون از یک دسته. چون این دوتا احتمال توش وجود داره، احتمال داره نتیجه موجبه درست باشه، احتمال داره نتیجه سالبه درست باشه. هیچ کدومشون چیز نیست، مشخص نیست. شرائط الانتاج فی شکل رابع. قال الشکل الرابع ان کانت مقدمتاه سالبتین لم تلزم منهما موجبتون. معذرت میخوام، لم تلزم منهما موجب، این باید قبل از لم یه نقطه ویرگول داشته باشه. این نقطه ویرگول اگه داشت درست بود. ان کانت مقدمتاه سالبتینی که لم تلزم منهما موجبتون، چون اگر سالبتینی باشد که مرکبه باشن، خب یه موجبه هم دارن دیگه، وقتی موجبه داشته باشن ما با همون موجبه میتونیم قیاس تشکیل بدیم. درسته این مطلب رو همون اول فرمودن دیگه، فرمودن اگر مرکبه باشه دیگه شرط ایجاب و سلب برداشته میشه، دیگه ما شرط ایجاب و سلب نداریم. لم یعرف حال الحدین، حال حدین فهمیده نمیشه، اما متلاقیان خارج الاوسط ام متباینان، متلاقیان یا متباینان نمیدونیم، مشخص نیست. اقول قد بینا ان شرائط انتاج هذا الشکل خمستون، احدها ایجاب و احدا المقدمتین، یکی از دوتا مقدمه باید موجبه باشه، سالبتین نتیجه نمیده. لأنهما لو کانتا سالبتین بسیطتین، نه سالبتین مرکبتین، سالبتین مرکبه توش موجبه هم داره و نتیجه بخش هم هست. حصل الاختلاف الموجب للعقم، باعث اختلاف که باعث عقیم بودنه میشه، اختلاف در نتیجه این باعث عقیم بودن شکله، ما از این هیئت دیگه نمیتونیم هیچ استفاده ببریم، از این هیئت استفاده موجبه کلیه ببریم نمیتونیم، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه، هیچ کدوم. فانه لا یعرف حال الحدین متلاقیان خارج الاوسط متباینان، اما توافق الطرفین، یعنی گاهی از مواقع حدین با هم توافق دارن و حمل میشن بر هم دیگه، با اینکه مقدمتین سالبتین هستن. فک قولنا لا شیء من الانسان به فرس ولا شیء من الساهل به انسان والحق كل فرس ساهل، اینجا حدین با هم دیگه تلاقی و توافق دارند، سالبتینن. خب اشکال نداره، برای اینکه حد وسط رابطش با حدین رابطه بین یک نوع است با نوع دیگری و فصل همان نوع، با همون فصل همون نوع دیگه. اما و اما تباون فکما لو بدلنا الکبرا به قولنا لا شیء من الجماد به انسان، خب اگر صغرا همین باشه لا شیء من الانسان به فرس، بعد کبرا بشه لا شیء من الجماد به انسان، یعنی شما جنسی که مشترک بین فرس و انسانه این جنس رو موضوع قرار بدید، یعنی سلب اون جنس ها، سلب اون جنس را شما مشترک قرار بدید، چون جنس انسان و فرس واحده، مقابل اون جنس مشترک هم انسان ازش سلب میشه هم فرس ازش سلب میشه، جماد هم انسان ازش سلب میشه هم فرس ازش سلب میشه. ولی حق لا شیء من الفرس به جماد و مع الاختلاف لا انتاجه، وقتی اختلاف باشه انتاج دیگه مال هیئت نیست، باید از خارج نتیجه رو بدونی. قال و ان کانتا جزئیتین لم یعرف، هل اتحد البعض المحکوم علیه و البعض المحکوم به من الاوسط، آیا متحدند اون بعضی که محکومون علیه شدن و اون بعضی که محکومون به شدند؟ چون اون محکومون به ها به اعتبار موضوعشون بعضن دیگه، چون موضوعشون بعضی از فرس ها هستن، اینا حیوان برشون صادقه، آیا این تیکه از حیوان ها که فرسند با اون تیکه از حیوان ها که انسانن، آیا این دوتا تیکه ها مصداقشون مشترکه یا مصداقشون مختلفه؟ شاید مشترک باشه، اگر مصداقشون مشترک باشه انسان اون دوتا حد با همدیگه اشتراک دارن، انسان و ناطق اینا هم قابل حمل بر همدیگه هستن، اگر مصداقشون مشترک نباشه مثل انسان و فرس باشن، خب انسان و فرس هم با همدیگه حمل بر همدیگه نمیشن. پس اگر بعض موضوع با بعض محمول اتحاد در مصداق داشته باشن، حدین وحدت مورد پیدا میکنن، حدین در مورد واحد اینا با هم دیگه بر یک مصداق واحد صادقن، چون این بعض الحیوان ها هم انسانن هم ناطقن، پس انسان و ناطق وحدت در مورد دارن، در مصداق دارن، وقتی وحدت در مصداق داشتن شما میتونید ناطق رو بر انسان بار کنید. اما اگر بعض حیوان که موضوع است و اون بعضهایی که به اعتبار محمول در کبرا درست شدن اونا اگر وحدت در مصداق نداشته باشن، بعد انسان و فرس که حدین دیگه باشه، اینا وحدت در مورد ندارن، هیچ مصداق مشترک ندارن. اون حیوان هایی که انسانن یه دسته هستن، اون حیوان هایی که فرسن یه دسته دیگه هستن. خب حتی یکون مورد الحدین واحدن، آیا متحد است اون بعض محکومون علیه و بعض محکومون به، که هر دوتایشون اوسط هستن، تا اینکه مورد حدین، حد اصغر و حد اکبر یکی بشه، بعد حدین قابل حمله بر هم دیگه باشن املا، یا اینکه نه اون بعض محکومون علیه و بعض محکومون به با هم متحد نیستند و مورد حدین واحد نیست. اقول هذا هو الشرط الثاني وهو كلية احدى المقدمتين فانهما لو كانتا جزئيتين حصل الاختلاف الموجب للعوق، اگر جزئیتین باشن اختلافی که باعث عقیم شدن هست پیش میاد. فانه لا يعرف حين اذن هل اتحد البعض المحكوم عليه في الصغرى والبعض المحكوم به في الكبرى من الاوسط، آیا این دوتا اوسط ها مصداقشون واحده؟ اگه مصداقشون واحد باشه خب اون دوتا حدین مصداقشون مشترک میشه. حتی یتحد مورد الحدین املا، خب پس اختلاف پیش میاد. اما توافق الطرفین، وقتی اختلاف پیش اومد گاهی طرفین توافق دارن در نتیجه تلاقی دارن، گاهی تلاقی ندارن. فکما لو قلنا بعض الحیوان انسان و بعض الجسم حیوان و الحق کل انسان جسم، پس این که شما دارید میگید بعضی از حیوان ها انسان هستند و بعضی از جسم ها حیوان هستند، این بعض حیوانی که در موضوعه با اون بعض جسمی که حیوان برش صادقه میتونن مصادیقشون عیناً یکی باشه، چون این انسان ها هم بعض الحیوانی هستند که انسانن، هم بعض جسمی هستند که حیوانن، مصداقشون واحد. وقتی مصداقشون واحد بود حدین با هم دیگه تلاقی میکنن در این مصداق واحد. والحق کل انسان جسم. ولو بدلنا الكبرى بقولنا بعض الفرس حیوان، حالا اگر نوع رو قرار دادی، نوع هم ارزش رو قرار دادی، خب کان الحق از سلب نتیجه سالبه میشه، یعنی تنافی دارن، تباین دارن با هم دیگه. و مع هذا الاختلاف لا انتاجه، وقتی این اختلاف باشه دیگه انتاجی وجود نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.